بسم الله الرحمن الرحيم. مطالب گذشته احتیاج داشت به یک توضیح مختصری و به یک اصلاحیهی که من اون اصلاحیه رو به صورت مختصر عرض میکنم. تمام مطالب گفته شدن و اون جاهایی هم که لازم بود اصلاح بشه اصلاح شد. گاهی از اوقات من علت میگفتم، منظور علت ناقصه بود، تفسیر علت ناقصه نداشتم. گاهی مثلا عبارت های نوردن خود ناقص رو بری البته بعدا تکمیل کردم، اما برای اینکه جمع بشه مطلب اینو به صورت خلاصه عرض میکنم. علت مطالب گذشته ما خلاصش این بود که علت ناقصه تا علت تامه نشود، یا به عبارت دیگر اگر جزء الله علت نشود ممکن و تکمیل واجب و تکمیل نمیشه. همچنین معلولی که یمکن ان یکون است واجب ان یکون نمیشه. پس وقتی هم واجب ان لا یکون نشه، یعنی وجوب و وجود پیدا نکنیم، موجود نمیشه. پس برای این که علتی که ممکن و تکوین است واجب و تکوین ده، چیزی که در این که چیزی که ممکن و تکوین است واجب و تکوین شود، و همچنین اون چیزی که ممکنن ان یکون است واجب ان یکون بشه، اون علت ناقصه باید تامه بشه یا جزء الله باید علت بشه، یعنی اون حال باید زمینه بشه. ذات تنها در تأثیر اگر کافی نباشه، یعنی ذات جزء الله باشه، باید حالت زمینه بشه تا این جزء الله بشود علت، یا به تعبیر دیگه علت ناقصه بشود علت تامه، اون وقت اثر گذار میشه، اون واجب و تکوین میشه، اون یکی هم واجب و ان یکون میشه. این خلاصه حرفی بود که ما در جلسه گذشته گفته بودیم. در پایان بحث اشاره کردیم به این که علت و معلول با هم اند. میخوام مقدمه بیارم برای ورود در بحث امروز. در پایان بحث اشاره کردیم که علت و معلول با هم اند، معیت دارند. قائلی گمان کرده که معیت علت و معلول باعث میشه که ما هر کدوم از این دو رو دلمون بخواد علت قرار بدیم، هر کدوم رو دلمون بخواد معلول قرار بدیم. بعد یک قضیهی تشکیل داده، اون قضیه رو مطرح کرده و با توجه به اون قضیه اشکال کرده. قضیهش یک قسمت ثبوتی داره، یک قسمت نفی داره. یه ازا وجد احد هما یوجد الاخر، چون این قسمت ثبوتی شه. اگر تفع احد هما ارتفع الاخر، اگر تفع احد هما ارتفع الاخر. این هم قسمت سلبی میشه. میگه آیا چنین نیست که علت و معلولی که با همند این حکم دارن که یکیشون موجود بشه دیگری موجود میشه، اگر یکیشون مرتفع بشه دیگری مرتفع میشه؟ واقعا همینطوره. اگر ما علت نداشته باشیم معلول نداریم، اگر هم معلول نداشته باشیم معلول میشه علت نیست، ولی اگر علت باشه که معلول هست. با نبود علت ما میفهمیم که معلول نیست، با نبود معلول میفهمیم علت نیست، با نبود علت هم میفهمیم معلول نیست. چون دست ما لازمان با هم، یکیشون از بین بره دیگری هم از بین میره، یکیشون باشه دیگری هم هست. اگر علت باشه معلول هم به دنبالش هست، باشد که علت شده باشه، ناقصه نباشه، جزء الله نباشه. اگر وجود داشته باشه معلولش هم وجود داره، اگر معلول وجود داره حتما علتش هم وجود داره. این دفعه چون تلازم دارن، وجود یکی مستلزم وجود دیگریست، نفی یکی مستلزم نفی دیگریست. این طرف میگه اگر این چنینه که علت و معلول با همن و از طرفی وجود یکی منشأ وجود دیگریست، ارتفاع یکی منشأ ارتفاع دیگریست، چه اولویت داره که شما اینو علت بدونید اونو معلولیان برعکس کنید، معلول علت قرار بدید علت رو معلول قرار بدید؟ چون هر دوشون به هم وابسته، هر دوشون با همن و هر دوشون هم به هم وابستن، هم در اثبات به هم وابستن، یکی اثبات بشه دیگری اثبات میشه، هم در نفی رفع به هم وابستن، یکی رفع بشه دیگری رفع میشه. این اشکال بر ما وارد میکنه، مصنف وارد جوابش میشه که جوابش طولانیه و وقتی رسیدیم عرض میکنه. من اشکال رو خیلی توضیح نمیخواستون گفتم تا به جواب برسیم. به کتاب ما سطح 167 بودیم، سطح نهم. و نحن نجیب عن ذلک، کتاب ما داره دون عن منظور و در نسخه داره بعد عن منظور. بله بله قاعده من جواب اشتباه کردم درست صفحه 167 سطر 6 بله قائل ان یقول درست بله لغن ان یقول خونده نشد بله قائل ان یقول انه اذا کان کل واحد من هما یعنی من العلت و المعلول کل واحد من هما اینطوره که در موردش این قضیه صادقه اذا وجده وجد الاخر هر یک این حکم دارد که اذا وجد وجد الاخر با بیان جرسه یعنی اگر معلول موجود باشه علت موجوده علت موجود باشه معلول موجوده و اذا ارتفع ارتفع الاخر باز کل من هما اینطوره که اگر مرتفع شد دیگری مرتفع میشه اگر این چنین است که وجود یکی وابسته به وجود دیگری است رفع یکی هم وابسته به رفع دیگری است فلیس احدهما علتا و الاخر معلولا نمیشه معینا گفت این علت اون معلوله هر کدوم درست خاص بگو علت هر کدوم درست خاص بگو معلول فلیس احدهما اولا ان یکون علتا فی الوجود دون الاخر در عالم وجود اولا نیست که یکیشون علت یکی معین علت باشد معلول نباشد اون دیگری معلول باشد علت نباشد هر کدوم مدل اون میخواد علت میگیریم هر کدوم مدل اون میخواد معلول میشه حالا دیگه تقدم میشه تقدم این الان از معیت داره استفاده میکنه دقت کنید قائل یعنی این معترض از معیت علت و معلول که ما گفتیم داره استفاده میکنه بعدن جوابی که میدیم میگیم این معیت برای شما رهزن شده علت و معلول تقدم و تأخر دارند اونی که متقدم است علت و اونی که مؤخر است معلوله ما از تقدم و تأخر استفاده کردیم یکی رو معیناً علت دیگری رو معیناً معلول نامیدیم این معترض به تقدم و تأخر توجه نداره اشتباهاً رفته سراغ اون معیت دیده علت و معلول با همان و مستلزم همان توجه نشده که حالا علت اول است معلول دوم این با هم بودن رو و وابسته به هم بودن رو ملاحظه کرده و بعد گفته یکی علت دیگری معلول تعیینی نداره هر کدوم دلت میخواد علت میگید هر کدوم دلت میخواد معلول بگید اشتباهش اینه که رفته سراغ معیت معیت علت و معلول و وابستگی این دو تا هم در وجود هم در رفت به هم دیگر اینو نگاه کرده تقدم و تأخری رو که واقعا هست ملاحظه نکرده لذا ما در جواب که انشالله رسیدیم به تفکرت میدیم تقدم و تأخر رو بیان میکنیم اشکالش بدتر بله نه فلوجین در عالم خارج فلوجین اولا ان یکون علتا فلوجود دون الاخر فلوجین در عالم خارج در عالم خارج هیچ کدوم اولا نیست که علت باشد تا شما در عالم ذهنم و در عالم علمم او رو علت بدونید در وجود اولا باید چیزی در وجود مقدم باشد حالت علیت داشته باشد تا ما بتونیم در مقام علمم و در مقام تسمیه اون علت بنامیم اگر چیزی در وجود یعنی در واقع و در عالم علم در عالم واقع و در عالم خارج علت نباشه در عالم علم و تسمیه هم ما علتش نمینامیم شما اینو علت گفتید اونو معلول گفتید معلوم میشه تو خارج اینطور هم که شما اسمشون علت معلول گذاشتید ایشون مفهمد در خارج هیچ کدام اولویت ندارن در دیگری که علت باشن هر کدوم میتونه علت باشه هر کدوم معلول پس نامگذاری هر کدوم علتش کنه این فعل وجود داریم که به خارج بشه میکنه و نحن نجیب و انزالک دون اندنزور نسخه اینجا داره دون اندنزور ولی نسخه دیگری داریم بعد اندنزور و ظاهران اون بعد اندنزور متعینه نه بهتره حتی متعینه لازمه که حتی هم بعد خونده بشه دون خوب نیست مصنف می‌فرماید که ما قبل از اینکه وارد جواب بشیم این قضیه‌ای که معترض مطرح کرده ملاحظه می‌کنه و در مفهوم این قضیه بحث می‌کنه که این مثلا این قضیه مفهومش چیست بعد از اینکه مفهوم این قضیه برامون روشن شد به جواب می‌پردازیم عبارت توجه کنید و نحن نجیب و انزالک از این اشکال بعد ان ننظر فی ما یتضمنه فی ما یتضمنه مفهوم هذه القضیه بعد از اینکه توجه میکنید به اون معنایی که مفهوم این و آنچه که این مفهوم این قضیه در بر دارد بعد از ملاحظه مفهوم این قضیه جواب میده این قضیه چیه؟ همینی که الان خوندیم اذا وجد احدهما وجد الاخر و اذا ارتفع احدهما ارتفع الاخر این قضیه رو باید بحث کنیم وقتی مفهومش روشن شد بعدن جواب میده. این قضیه هم همونطور که توجه کردیم دو بخش داره، یک بخش وجود یک بخش ارتفاع. پس دو تا بخش ما لازم داریم، یک بخش در وجود یک بخش در ارتفاع. حالا به عبارت توجه کنید، حتما باید این توضیحی که عرض میکنم مورد توجه باشه. از وزالکل انه ایشون شروع میکنه به بحث در مفهوم این قضیه و اون بخش ثبوتی و وجودیش رو مطرح میکنه. ورق میزنیم به کتاب ما نزدیک دو صفحه بعد، یک صفحه نیم بیشتر بعد داره و چزالک فی جانب رب پیدا میکنید. و چزالک فی جانب رب، این در بخش ارتفاع این قضیه صحبت میکنه و توضیح میده که هم بخش ثبوتی این قضیه معلوم بشه هم بخش ارتفاعیش معلوم بشه. بعد میاد فنر جو الى حیث فارغنا هو هفتش خط بگذارید یا پنشش خط بگذارید، میاد فنر جو الى حیث فارغنا هو، برمیگردیم به اونجایی که مفارقت شدیم، یعنی شبهه رو گفته بودیم، بعد به مناسبت وارد مفهوم قضیه شدیم، با ذکر مفهوم قضیه از این شبهه دور افتادیم، حالا برمیگردیم به حیث فارغنا هو، به همون جایی که مفارقت شدیم، یعنی به بحث شبهه، حل میکنیم شبهه را، فنقول فی حل شبهه. از فنر جا اله های سما فارغ نهو این حل شبه میکنه، قبلش بحث در مفهوم قضیه میکنه. کل مطالب الان چارچوب بحث روشن شد و این خیلی مهمه که بدونی و الا و چذاره فی جانبه رفت که میرسیم نمیدونیم به کجا میخوره، یا های سما فنر جا اله های سما فارغ نهو خیلی برامون روشن نیست، اما این چارچوب بحث که مشخص باشه بدونیم که کجا چه بحثی رو ایشون مطرح میکنه بهتر برامون مطلب روشن میشه. پس حدودی یه صفحه و نیم در بخش ثبوتی این قضیه بحث میکنیم، یه پنج شش خطی هم در بحث نفی صحبت میکنیم، بعدش هم میپردازیم به حل شبهه که به بعدم اون وفا کرده باشیم، چون در وعده اینطور در جواب اینطور میگیم نحن نجیب و انزالش بعد هم نظر، یعنی ابتدا نظر میکنیم در مفهوم قضیه بعدن جواب میدیم. انزالش همین از این اشکال. اما توضیحی که ایشون درباره قسمت ثبوتی این قضیه میده، میگه لفظ ازا که شرط و جزا رو به هم مرتبط کرده باعث شده که این قضیه در بخش ثبوتی چندین احتمال داشته باشه. ایشون سه احتمال رو مطرح میکنه در حالی که خیلی بیش از این احتمال داره. بعد که سه احتمال تموم میشه یه احتمال چهارم رو اضافه میکنه. ابتدا لازمه که ما بدونیم این احتمالات رو چرا فقط همین چهارتا قرار داده، چون اگر احتمالات زیادتری داشته باشیم و ما در همین چهارتا بحث کنیم بحثمون ناقصه. تمام احتمالات باید مورد بحث قرار بگیرن تا بعد قضیه روشن بشه، در حالی که مصنف در سه احتمال به علاوه یک احتمال بحث میکنه. این که میگم سه به علاوه یک برای اینکه سه تا احتمال از یه وادی هم احتمال چهارم از یه وادی دیگه است، با هم تفاوت دارن. چرا مثلث در این مباحث بحث میکنه؟ علتش اینه که بسیاری از صوری که اتفاق میفته یا واضح الغلط هم می روشنه که اینا اصلا نباید طرف بشن، یا اینکه حکمشون از اون چه که تحصیل شده روشن میشه. پس اگه ما بخوام اونا رو هم ترک کنیم تکرار نکنیم، برای اینکه غلط نباشه تکرار نباشه چون همین چهار تا میشه. حالا همین چهار تایی که ما الان توضیح میدیم معلوم میشه غیر از این نیست. یک بار توجه میخوام چهار تا رو توضیح بدم. یک بار توجه میکنیم به خارج که ببینیم در خارج چه اتفاق میفته. یک بار توجه میکنیم به حکم عقل که عقل چه حکم میده، کاری به خارج نداریم. اون صورت چهارم جاییست که ما به حکم عقل توجه میکنیم که عقل چه حکم میده. در سه صورت اول به واقعیت و خارج داره، به واقعیت توجه داریم، کاری به حکم عقل نداریم. وقت در اونجایی که به واقعیت توجه داریم ابتدا چهار صورت درست میشه که یکیش رو حرف میکنیم، یعنی یکیش تکراری میشه حرف میشه، سه تا دیگه باقی میمونه. ما بقیه این سه تا هر چی فرض میشه یا غلطه یا همون تکرارشون تکراریه. در این سه صورت که ما به واقعیت توجه میکنیم یک بار خارج ملحوظ ماست، یک بار عقل و ذهن ملحوظ ماست، یک بار ملاحظه میکنیم علت و معلول رو که تو ذهن آمدن، یک بار ملاحظه میکنیم علت و معلول خارجی رو، یعنی اتفاقی که در خارج میفته، یک بار اتفاقی که در ذهن میفته، یک بار اتفاقی که در خارج میفته، بدون این که حکم عقل دخالت بده. خود اتفاقی که میفته، چون وقتی میگم اتفاق در ذهن، فکر نشه که میخوام حکم عقل بیان کنیم، نه، اتفاقی که در ذهن میفته و ما بعدا ممکنه بهش رسیدگی بکنیم، به حکم عقل کار نداریم. دو اتفاق در خارج میفته. یکی این که بگیم اگر الف پیدا شد، الف یعنی علت، مثل هرچی، الف هرچی، احد هما، ایشون تغییر به احد هما میکنه، بگیم الف پیدا شد، به هم بعدن پیدا میشود، بعدن یعنی فرعن علل الف پیدا میشه، الف ابتداعا میاد به عنوان منشأ، به بعدن میاد به عنوان ناشی، اون اصل این فرد، اون مبدأ این حاصل اثر. اینطور بگیم ازا وجد احد هما، کار به علت و معلول نمیم، هر کدوم بود، ازا وجد احد هما فی الخارج یوجدو، اون آخری هم فی الخارج یوجدو، یعنی بعد از او، بعد از اون اولی این دومی موجود میشه، به عنوان این که این دومی حاصل اون اولی و فرع اون اولی. این یه فرع. دومی که بگیم ازا کان احد هما، ازا وجد احد هما فی الوجود، یعنی در خارج، بازم کار به ذهن نداریم، ازا وجد احد هما فی الوجود، کان وجد الاخر فی الوجود، کان وجد نه یوجد. اگر یکی از این دوتا در جهان خارج وجود بگیره، اون یکی قبلا وجود گرفته. حالا علت اگر وجود بگیره، معلول قبلا وجود گرفته، یا معلول اگر وجود بگیره، علت قبلا وجود گرفته. کاری به حکم ذهن نداریم، چون ذهن ما شروع میکنه. خود واقعیت خارج چیه؟ قضیه در معنای اول میگه اذا وجد احدهما فی الخارج یوجد الاخر فی الخارج. در معنای دوم میگه اذا وجد احدهما فی الخارج کان وجد آخر فی الخارج. این دو فرض دقت میکنید، این دو فرض فقط وضع خارج رو نشون میده، واقعیتی رو که در خارج اتفاق میفته. حالا باید بحث کنید که کدوم این قضیه کدومشون درسته. نه، اینا رو به عنوان احتمال مطرح میکنیم، بعد ببینیم کدومشون واقعیت خارجی رو نشون میدن. بله، همه اینا واقعیت خارجی نیستن، اینا محتملاتی هستن که ما در واقعیت خارجی داریم، بعد یکی از اینها رو ما در واقعیت خارجی تعیین میکنیم و غیرت میکنیم. اینا فقط احتمالاتی که ما داریم میگیم، هنوز امضا نشدیم ایش کدومشون ناظر به واقعیت خارجی، یعنی بله، یعنی ما اینا رو به عنوان احتمال واقعیت خارجی مطرح میکنیم، بعد که رسیدگی کردیم یک احتمال رو میپذیریم، بقیه‌اش رو رد میکنیم، چون در واقع یکی از اینا اتفاق میفته، بقیه‌اش اتفاق نمیفته. خب غیر از این دو فرض هم دیگه نداریم در خارج، اگر بخواد نگاه کنیم غیر از این دو فرض و غیر از این دو احتمال ما نداریم دیگه، احتمال سوم و چهارمی در کار نیست در خارج. یعنی در خارج بدون این که ذهن من حکم کنه، اون چی که در خارج واقع میشود یا این است که اگر علت واقع شد، معلول به دنبالش می آید، یا این است که اگر معلول واقع شد، علت به دنبالش می آید. این هر دو مربوط به احتمال اول. سوم و چهارم، اگر علت واقع شد، معلول قبلا واقع شده، اگر معلول واقع شد، علت قبلا واقع شده. این هم مربوط به احتمال دوم، که دو تا شق به احتمال اول داریم، دو شق هم به احتمال دوم داریم، چون در احتمال اول و دوم تعبیر به علت معلول نکردیم، تعبیر به احد و هما علی آخر کردیم. یک بار احد و هما رو بر علت منطبق میکنیم، آخر رو بر معلول، یک بار عکس میکنیم. پس هر شقی خودش تبدیل میشه به دو شق، هر احتمالی منقسم میشه به دو شق. احتمالی که میگه اذا وجد احد و هما یوجد الاخر، این خودش دو تا شق داره، چون احد و هما ممکنه علت باشه، آخر معلول، و ممکنه برعکس، احد و هما معلول باشه، آخر علت. بله، در تقدم و تأخر که مسلم و هم تقدم و تأخر دارد، یعنی اصلا ایلا این تقدم و تأخر رو میرسونه.
الان این دو فرق رو اصلا تمردش به یه صورت متقی بود که از اول نظر به عملی میکنیم و در سرنده دوم بود که اول به مدرس قبلش دیگری مدرس و اصلا هر دو دیگری میخوان ترتوب در
ترتوب هم دو معلوم حالا اینا رو بحث کنیم شاید بهتر روشن میشه بعد اینکه حکم همش رو یکی چیزش میکنیم بهتر روشن میشه. درست میفرمایید اشتراک هایی پیدا میشه، یعنی وقتی میگیم اذا وجد علت وجد المعلول، این با اذا وجد المعلول کان قد وجد العله یکی میشه، این دوتا یکی میشه، یعنی این دو احتمال ما که هر کدوم دو تشق پیدا میکنن مجموعش میشه چهار تشق، از این چهار تشق دو تاش به هم برابر منتها تعبیر مختلف، در همشون فریاد
نکنه.
بله بازم وقتی که ما میگیم اگر این موجود شد اون یکی قبلا موجود شده، اون یکی قبلا موجود شده فریاد هم هست. البته عبارت ما بعدا میکنم، من بخاطر اینکه خلاصه بشه خیلی دقیق نگفتم که داره که اگر اولی ها اگر این حاصل شود اون قبلی از این حاصل شده، از این هم داره که ارتباط میدیم دیتا رو به هم که ناشی و منشأ بشن، ولی نه اینکه این حاصل شده معلوم میشه قبلی یه چیزی دیگری گسیخته از این حاصل شده، اون الان مورد بحث ما نیست. تضا نشون میده که اگر یکی حاصل شد دیگری هم خواست حاصل بشه از این حاصل بشه، که این نکته مهم نیست. بعدا باش کار بریم اونجا تذکر میدم، اینجا من خیلی نگفتم، خیلی توضیح ندادم، انشالله وقتی خواستیم حکمش رو بیان کنیم اونجایی که خواستیم حکمش رو بیان کنیم توضیح میدم که باید انها باشد. صبر تا حد مختصری توضیح داده میشه، نکته های دقیق تری دو برطره اضافه میشه، همه رو من یه جا نمیشه. بله اینا حکم، اینا حکم میشه، ما داریم احتمالات میگیم، این که شما میفرمود حکم میشه. بله انها فقط از طرف علته که معلول ان العله میاد، اما ما میخوام چی میشه؟ خب میگیم دیگه الان همینطور گفتیم، یه وقت میگیم که احدهما اگر حاصل شد، احدهما هر کدوم میخواد باشه علت یا معلول، دیگری از این حاصل میشود، میشود، یعنی معلول از علت حاصل میشه یا علت از معلول، به غلط و درستش کار نداریم، این احتمالات ماست که بعدا یکی رو درست میکنیم و اگر غلط میکنیم. یه بار میگیم اگر احد هما حاصل شد اون دیگری از او حاصل شده بود، از او حاصل شده بود. نه خیر، زمانی مرد نظر نیست، البته بعدا به یه زمانیش هم اشاره میکنیم، اما نه الان بحث در تقدم و تأخر زمانی نداریم، تقدم و تأخر علت و معلول فقط منظورمونه. این دو فرض روشن شد که هر دو برای تو خارج بودن، یعنی علت و معلولی که تو خارج تحقق پیدا میکنن، دو احتمال درشون تصور شد که هر احتمالی دو تا شق داشت، پس مجموعا چهار تا احتمال شد. یکی این که علت اگر حاصل شد معلول از او حاصل بشود، دوم معلول اگر حاصل شد علت از او حاصل بشود، این دو تا هر دو مربوط به علت به احتمال اول بودن. سوم و چهارم علت اگر حاصل شد معلول از او حاصل شده باشد قبلا، معلول اگر حاصل شد علت از او حاصل شده باشد قبلا، این چهار صورت که جمعشون کردیم در دو احتمال، چون که گفتیم احد و هما و الاخر، به جای احده ما یه بار علت بذارید یه بار معلول، به جای آخر هم یه بار علت بذارید یه بار معلول، این دو فرض میشه چهار فرض. از این گذشته فرض سوم، فرض سوم اینه که اگر علت در ذهن ما تحقق گرفت، کاری به خارج دیگه نداریم، اگر علت در ذهن ما تحقق گرفت به دنبالش معلول در ذهن ما تحقق میگیرد، در بحران لم دیگه، در بحران لم اینطوره، اگر علت در ذهن ما محقق شد به دنبالش معلول محقق میشود. مقام اثبات چه دیگه؟ مقام اثبات بله اون دو احتمال در مقام ثبوت بیم در مقام اثبات. چرا؟ در اصلش اگر معلول در ذهن ما حاصل شد، علت به دنبال آن در ذهن ما حاصل می شود، برهان این. اگر معلول در ذهن ما حاصل شد، علت در ذهن ما بعد از او حاصل می شود. پس احدهما اینجا تعبیر به احدهما و آخر می کنیم. وقتی تعبیر به احدهما و آخر شدیم، باز چون احدهما گاهی بر علت منطبق می شه گاهی بر معلول منطبق می شه، قرآن این یک فرض هم باز به دو فرض تقسیم می شه. دو فرض اینطوری می گیم: اگر علت در ذهن ما حاصل شد، به دنبال او معلول در ذهن ما حاصل می شه، چون شو برهان علم از علت به معلول می رسیم. دوم، اگر معلول در ذهن ما حاصل شد، علت در از او در ذهن ما حاصل میشه، از او یعنی از حصول او علت حاصل میشه، چون شو برهان این که از معلول به علت پی میبریم. خب اینجا ممکنه شما بپرسید دو فرض دیگه هست؟ همون دو فرض در خارج چهار تا فرض درست کردی، چرا در ذهن دو تا فرض درست کردی؟ اینجا اگر اون دو تا فرض دیگه هست، واقعا دو تا فرض دیگه میاد، ممکنه تکراریه. اینطور بگیم: اگر در علت در ذهن ما حاضر شد، معلول قبلن در ذهن ما حاضر شده. این میشه برهان این، معلول قبلن در ذهن ما حاضر شده، ولی نه از علت. اگه بگیم معلول قبلن از علت در ذهن ما حاضر شده، غلطه. صورت هیست غلط به خاطر غلط بودنش مطرح میشه. اگر بگیم نه، اگر علت در ذهن ما حاضر شد، معلول قبلن در ذهن ما حاضر شده، این برهان علمه. یعنی اول معلول آمده بعد حالا علت آمده. وقتی علت آمد قبلا معلول آمده بود، یعنی از معلول به علت پی بردم. اونجایی هم که میگیم، باز میگیم اگر معلول در ذهن من حاضر شد، علت قبلا حاضر شده، یعنی برهان علم بوده. میبینید که دوباره این دوتا تکرار اون دوتا قبله، لذا مطرح نمیشه. البته یه احتمالات دیگری هم، این سه احتمال تموم شد، احتمالات دیگری هم میدیم که باز اول غلط مطرح نمی کنیم. اگر در خارج علت واقع شد، در ذهن من علت واقع میشه، معلول واقع میشود. اذا وجد العلت فی الخارج وجد المعلول فی الذهن، یا کان قد وجد المعلول فی الذهن. این غلطه، واضحه هیچ غلطه، اصلا مطرح شد مطرح هم نمی کنیم. یا اذا مثلا وجد العلت معلول و فزن وجد العلت و فلخارج، یا کان قد وجد فلخارج. خلاصا یک لنگش خارج باشه، یک لنگش بین باشه، باز اون بطلانه. اونجایی که هر دو لنگش خارج مطرح شدیم، اونجایی که هر دو لنگش ذهن مطرح شدیم، این سه صورت تمام شد. بقیه صورت هر چی هست تکرار این سواله، یا غلط هم یا تکرار این سواله، لذا مطرح نمیشه. همین سه صورت رسیدگی بکنیم، تمام احتمالات موجود در این قضیه تقریبا توجه شده و رسیدگی شده. وجد المعلول فزه، اذا وجد العلت فزه وجد المعلول فزه. در برهان علم چی کار میکنه؟ چرا؟ کانا میتونید کانا رو بگید تکرار میشه. اگر انهو باشه واضح الغلط میشه. یعنی اذا وجد العلت کان قد وجد المعلول. در برهان این، در برهان این اینطور، در برهان این اگر علت موجود شد کان قد وجد المعلول، اما نه عن العله. اگر عن العله بگید غلطه، چون این معلولی که الان در ذهن من آمده، این معلولی که قبلا در ذهن من آمده از علت نبوده. نه، در برهان این، یعنی گاهی اینطور میشه، گاهی اینطور میشه که اگر معلول به ذهن آمد قبلش علت به ذهن آمد، این شو برهان ذهن. اگر علت به قاعده کلی یعنی همیشه اینطور باشه، اگر صورت کلی باشه ولی غلط میشه، اگر صورت کلی باشه غلط میشه، اگر اون به صورت کلی نگیم غلط نمیشه، مگر انها رو بیاریم چه غلط میشه، اگر انها رو نگیم تکرار میشه. علی حال این صوری رو که میخوام عرض کنم، این صوری رو که مصنف مطرح نکرده یا واضح الغلط بودن یا تکراری بودن. حالا شما بیشترش واضح الغلط میبینید، کمیش تکراری یا همش تکراری میبینید، اون چیزی مهم نیست. میخوام بگم چرا مصنف مطرح نکرده و صور محتمل همینه که مصنف مطرح کرده، چون توجه دارید اگر صور ناقص مطرح بشن مطلب تمام نمیشه. ممکنه ما اون صوری رو که مطرح نکرده باشیم حق در اونها باشه، اما اون رو مطرح نکرده باشیم. اینه که هر جا صور مطرح میشه ما باید پیشگیری بکنیم که همه صور باشند. اینجا هم همینطوره، ما باید همه صور الان فرض کنیم، اونایی که واضح البطلانه یا تکراری هم بیرون کنیم، ناباقی رو ببینیم چی پیشگیری بکنیم. میخوام عرض کنم به لحاظ واقعیت، به لحاظ واقعیت، نه لحاظ واقعیت همینه که ما میگیم، به لحاظ واقعیت سه احتمال داریم، بیش از سه احتمال نداریم. وقتی سه احتمال رسیدگی میکنیم، هر کدومش که صحیح بود میپذیریم، هر کدوم باطل بود رد میکنیم. اما احتمال چهارم، که احتمال چهارم فرق میکنه با این سه احتمال قبل، در احتمال چهارم ما به واقعیت کار نداریم. نمیگیم اگر در واقع علت اتفاق افتاد معلول اتفاق میفته یا معلول قبلا اتفاق افتاده، میگیم اگر علت را در عقل، در خارج یا در عقل ما یافتیم حکم میکنیم به این که معلول هم خواهد آمد یا معلول هم هست. حالا هست یا تو خارج یا تو ذهن یا تو ذهن داره، که این دیگه کاری به اون قبلی ها نداره، جدای از قبلی هست. در قبل ها میگفتیم بدونی که توجه به حکم خودمون بکنیم، اگر علت آمد معلول میاد، یا اگر معلول آمد علت میاد، حالا یه چیز درست چی غلط، کاری هم نداشتیم که ما حکم میکنیم یا نمیکنیم. تو واقع این اتفاق خواهد افتاد. بله؟ نه، این حکمه یعنی ما واقعیت کاری رو چشم داریم داریم بیان میکنیم. حکمی حکمی اینه که من بگم اگر علت اتفاق افتاد کاری به واقعیت خارجی نداریم، عقل میگه معلول اتفاق میفته، که حکم عقله. اون مقام اثبات رو چی دارم؟ نه تو خارج معلول میاد، تو ذهنمون علت میاد، تو همون ذهنمون هم معلول حاضر میشه. این در مقام اثبات یعنی عالم میشیم، یعنی وقتی عالم شدیم، عبارت بهتر وقتی عالم شدیم به علت، عالم میشیم به معلول در برهان علم، یا اگر به عالم شدیم به معلول، عالم میشیم به علت در برهان علم. این احتمال سوم بود. حالا این احتمال چهارم اینه که حکم میکنیم، نه این که میفهمیم، حکم میکنیم. بله، تصدیق میکنیم اینطور میشه. اون اول که احتمال سوم این بود که وقتی که من عالم شدم به علت، عالم میشم به معلول. این خود به خدا بدون این که من توجه جدید بکنم بگم از کجا به کجا رسیدم. نه، توجه به علت میکنی بعد به معلول میرسی، این معلول خود به خود میاد. اما در فرض چهارم میگیم اگر عالم شدی به علت، یا علت در خارج وجود گرفت، کاری به ذهن خارج داریم، اگر علت در خارج وجود گرفت ما حکم میکنیم. بله، نه، ذهن منتقل میشه اما حکم نمیکنه. حالا الان دوباره توضیح میدم انشاءالله روشن میشه. یه وقت میگیم که اگر علت تو ذهن من آمد، بر اثر تلازمی که بین علت و معلول، معلول به ذهن میاد و من هم به علت پی میبرم هم به معلول، تا به علت مقدمم به معلول مؤخرم، که میشه برهان علم. بعدم میشه، بعدم از این طرفش باشه میشه برهان علم. این درسته، این طرف یه مشکل نداریم. حالا به فرمه تشکیم بله، این چیزی روشنه، این چیزی سومی روشنه، سومی ارهامی نداره، چهارمی باید توضیح داده میشه. نه، بفرما تشکیره، بفرما تشکیره، اسمش مهم نیست. چهارمی رو توضیح میدم که معلوم بشه فرق میکنه. سومی که روشنه. چهارمی اینه که هر یک اگر وجود گرفت، فرضون در خارج، حالا شبهه پیش نیاد ما اول در خارج توضیح بدیم، هر کدوم که در خارج اتفاق افتاد عقل حکم میکند و این که دیگری هم اتفاق میفتد یا اتفاق افتاده، که این کار به واقعیت خارجی نداره، عقل ما حکم میکنه. البته عقل ما ممکن از واقعیت خارجی گرفته باشه و حکمش مطابقه به خارج باشه و حکمش مخالف خارج باشه. وقتی که علت در خارج اتفاق افتاد، عقل ما حکم میکنه که معلول اتفاق میفتد. این درسته. اگه معلول اتفاق افتاد، عقل ما حکم میکنه که علت بعدا اتفاق میفتد. این حکم عقل ممکنه مطابقه واقع باشه، ممکنه مخالف واقع باشه. اونی که بحث میکردیم قبلا کار به خارج و واقع داشتیم، کار به حکم خودمون نداشتیم. البته همونطوری که میفهمید در بعضی جاها حکم ما با اون واقع یکی، یعنی هر دو با هم تطبیق میکنه، گاهی مخالفت میکنه. ولی بالاخره دو فرضی، یه فرضی اینه که واقع چی شد، یا فرضی اینه که من چی حکم میکنه. حالا حکم من در یه جاهایی با واقع مخالفه، یه واقع مخالفه. نه، تصدیق حل نمیشه. این جزایی شد در مقام تصدیق حل نمیشه. نه، توضیح من خودم گم کردم. یعنی در اثر اشکال و جواب فرقی بین دو تا نیست، یعنی نتیجه شون یکیه. من دو مرتبه مطلب رو حالا نمیگم توضیح میدم، تکرار میکنم، چون ظاهرا همون حرف رو قبل گفته میشه. تفضل خواهی یعنی اگه یک اتفاق بیفته لازم دارد حکم را؟ نه، اونطور نیست. پس فرضی خواهی اینطور نیست که اگر یک اتفاق بیفتد مستلزم حکم من باشد. البته اون ازا، وجود ازا میتونه اینو بفهمونه، ولی باز به این صورت که توضیح میدم باید معلوم بشه. وقتی به حکمش میرسیم معلوم میشه که این که عرض میکنم هست. اگر چهارمی دادم توضیح میدم، سومی که روشنه، اول و دوم و سوم مشکلی نداشت، همش روشن بود. اصلا چهارمیه که میخوام فرق چهارمی رو با سومی بفهمیم. در چهارمی میگیم اگر علت در خارج موجود شد، نگید دفعه بگیم در خارج، بعدم در ذهنش میفردازیم. اگر علت در خارج موجود شد، عقل من حکم میکنه که معلول در خارج موجود خواهد شد. عقل من حکم میکنه که واجب است معلول در خارج موجود شود. این کار به اتفاقی که در خارج میفته نداره، داره حکایت از اون اتفاق میکنه. نمیخوام بگم، یعنی عقل داره حکم میکنه که چه این اتفاقی خواهد افتاد. در سه فرض قبل میگفتیم این اتفاق میفته، کار نداشتیم که عقل حکم میکرد. الان میگیم عقل حکم میکنه که این اتفاق میفته. اگر در خارج علت یافت شد، عقل حکم میکنه که معلول هم در خارج یافت خواهد شد. خب این اگه دقت بکنید با اون صورت اولی که میگفتیم تفاوت نداره، چون این که در صورت اول به حکم عقل توجه نداشتیم، گفتیم در خارج این مثلا اتفاق میفته، اگر علت آمد معلول بودم ولیش میاد، چه من عقلم حکم کنم چه نکنم، چه بفهمم چه نفهمم، حتی اگر غافل باشم خواب باشم علت آمد معلول دنبالش میاد. اما در صورت سارو میگم اگر علت در خارج بود، عقل من حکم میکنه که معلولم به دنبالش میاد. خب این حکمش هم به قول خودش برگرفته از خارجه، که گاهی مطابق خارجی گاهی مخالف خارجی، که در صورت چهارم حکم عقل دارم دخالت میدم. در صورت اول دوم سوم حکم عقل دخالت نمیکرد. حالا سوم میرسیم. الان بحث بردم در خارج که اشکال شما پیش نیاد. اگر در خارج علت اتفاق افتاد، عقل حکم میکند که معلولم باید بیاد. چرا؟ چون تلازم رو میبیند. یا اگر معلول اتفاق افتاد، عقل حکم میکند که علت باید بیاید، که حکم غلطیه. یا علت قبلا اتفاق افتاده است، که حکم درستیه. این بالاخره صور مختلف پیدا میشه، منتها در تمام این صور عقل داره حکم میکنه. یعنی حکم میکنه به این که خارج اینطور اتفاق میفته. اون قبلی ها میگفتیم در خارج این اتفاق میفته، حکم عقل رو نظر نمیشدیم، بله اونجا اگه عقل توجه میکرد حکمشو میکرد، یعنی ما توجه حکم عقل نداشتیم. در این چهارمی توجه حکم عقل میکنیم. خب الان اشکال شما منحصرا در اینه که سومی و چهارمی چه فرق میکنه، ولی اول و دوم و اول و دوم و چهارم رو قبول داریم که با هم فرق داره. هر حسی تو اینه که در سوم و چهارم چه فرق میکنه. بله بله. حالا در سومی اینطور است که اگر علت مثلا در ذهن من آمد، معلولم به ذهن من میاد، من علت رو فهمیدم، معلولم میفهمم. چون منظور از فهمیدن اینه که من تصدیق به معلول میکنم. دقت کنید، تصدیق به علت کردم، تصدیق به معلول میکنم. این مال سوم. چهارم میگه اگه تصدیق به علت کردی، حکم میکنی که معلول پسرش خواهد آمد. بعد از این که پسرش خواهد آمد، تصدیق به معلول میکنی. تصدیق به علت شدی، این وسط یه حکمی آمد، بعد تصدیق به معلول شد. فرق کرد به اون قصه وسط ما جزایره دیگه. حالا فرض داری میکنی، فرض داری میکنی که بینیم میشه یا نمیشه. این حالا بعدا بحث میشه. اگر علت در ذهن من آمد با وجود ذهنی گرفت، عقل من حکم میکنه که در پیش معلول خواهد آمد و معلول میاد و من تصدیق میکنه. پس یه تصدیق ابتدایی دارم نسبت به علت که میشه وجود علت در ذهن، یه تصدیق انتهایی دارم نسبت به معلول که میشه وجود معلول در ذهن. این وسط هم حکم میکنم که اگر علت آمد پسش معلول میاد. آره این حکم درست یا غلط؟ حکم تصدیقه ولی متعلقش رفت شد. یعنی شما در صورت سوم تصدیق به معلول کردید، در صورت چهارم تصدیق شدید که در پی علت معلول میاد، متعلق تصدیقتون فرق کرده. حکم میکنید یعنی تصدیق میکنید، ولی در صورت سوم تصدیق به علت کردید، به دنبال تصدیق به علت تصدیق معلول کردید، این دنبال بودن رو کار نداشتید، خودش حاصل شد. در اصل تلازمی که بین علت و معلول هست، خود تصدیق مؤخر به دنبال تصدیق مقدم آمد. ولی در صورت چهارم شما حکم به تأخر و تقدم میکنید، متعلق تصدیقتون فرق میکنه، یعنی یه تصدیق به علت میکنید. این اولی. سومی تصدیق به معلول میکنید. دومی تصدیق به این است که معلول در پی علت خواهد آمد، یا علت در پی معلول خواهد آمد، یا مقدم یا مؤخرم آمده قبلا، که این صور مختلف پیدا میشه که بعضیش غلط بعضیش درست. الان به غلطی درستیش کار نداریم، فقط داریم طرح مسئله میکنیم. آیا چنین قضیه درست یا غلط که اگر احده ما حاصل شد چه در زن چه در خارج، عقل ما حکم میکند به این که دیگری قد حصل یا یحصل و چه خارج آمده. این صورت چهارم همونده که دقت میکنید مستمر و خیلی شداره، منطقه بعضی از تکراریه بعضی از غلط احتنال میذاریم، همین که خود مسلمه گفته رسیده میکنه. پس حالا فرض چهارم هم با فرض قبل فرض کرد، باید ببینیم که حکم این چهار صورت چی میشه. وقت از این چهار صورت اونی که درسته استخراج میکنیم، اونی که غلطه رها میکنیم، وقت اون استخراج شده رو که ملاحظه میکنیم میبینیم حرف قائل درست نیست که اذا وجود در احد هما وجود در آخر، اذا ارتفع احد هما ارتفع آخر. میگیم اینطوری است تو کلی، بلکه اگه اذا وجود احد هما که علت هست وجود در آخر، فقط همین. یا چیزای دیگه که بعدا اضافه خواهیم کرد، ولی اینا من فقط مختصر دارم میگم، بقیه انشاءالله بعدا کاملتر گفته میشه. بعضی از درسته، نه اونطور که این قائل فکر میکرد. قائل همه رو با هم درست گرفت، لذا گفت این اولا نیست بر اون. ما ثابت میکنیم که نه، بعضی از درسته. اون وقت وقتی ثابت کردیم بعضی درسته، متعین میشه که این باید مقدم باشد، این باید مؤخر باشه، این باید علت باشه، اون باید معلول باشه، اولویت درست میشه. وقتی به مفهوم قضیه رسیدی کردیم و معلوم شد که اینطور نیست که همه محتملات این مفهوم درست باشه، حرف قائل رد خواهد شد. لایه چطوری رد میشین که وقتی رسیم توضیح میدن. این طرح بحث بود در قسمت ثبوتی این قضیه، هنوز به قسمت ارتفاعش نرسیدیم. طرح بحث بود نه حکمش، این فقط یعنی محتملات این قضیه بود. اما کدوم درسته کدوم غلطه که حکم این محتملات باشه، خودش یه صفحه طول میکشه که انشاءالله وقتی رسیم بحث میکنم. اصل محتملات خیلی مهم بود که درست معلوم بشه که محتملات چی هستن اولا، و اینکه چرا مصنف فقط همین چهار تا احتمال رو ذکر کرد، بیش از این ذکر نکرد ثانیا. اینا خیلی مهم بود کلام شفا در مطالب شفا، بلکه در همه جا چرا این صور مطرح میشه و صور دیگه مطرح نمیشه، و چطور که همین صور مثلا تمام بحث یعنی منحصر است در این صور، چون اگر انحصار درست نشه ما بعد صور رو مورد بحث قرار بدیم بحثی ناقصه، حتما با تمام صور و شقوق محتمل بحث بشه. الان مصنف داره در تمام شقوق محتمل بحث میکنه، منتها تمام شقوق محتمل رو در همین چهار صورت جمع کرده و همون بیانش بحث کرده. حالا برای توسط و ذالک و ذالک، چرا به مفهوم این قضیه توجه میکنید؟ مثلاً چون قضیه به همین صورت درست نیست که اذا وجود الاحد هما وجود الاخر بدون اختلاف، یعنی که احد هما علت باشد که معلول باشد، نمیتونیم به طور کلی بگیم اذا وجود احد هما وجود الاخر بدون اختلاف، بلکه اختلاف داره. اگر احد هما علت باشه یه جور میشه، احد هما معلول باشه یه جور دیگه میشه. چون این چنین است، ما باید در مفهوم قضیه بحث کنیم. اگر مفهوم قضیه در همه جا یکسان بود مشکلی پیدا نمی‌شد، خب لازم نبود در مفهوم قضیه بحث کنیم، یه از اول راست می‌رفتیم سراغ شبهه و شبهه رو جواب می‌دادیم. اما چون مفهوم قضیه مختلفه و این معترضم از این قضیه استفاده کرده، ما ناچاریم که مفهوم قضیه رو تشریح کنیم تا اونجاهایی که باطل روشن بشه، اونجا که صحیح روشن بشه. و ذالک این که ما باید جواب رو بعد از نظر در مفهوم این قضیه برهیم، به این جهت داشته لیس اذا وجد کل واحد من العلت و المعلول فقط وجد الاخر بلا تفصیل و اختلاف. این که میشه بلا تفصیل و اختلاف هر وقت علت یکی حاصل شد دیگری حاصل باشه، بلکه اگر علت حاصل شد دیگری حاصل میشه که معلومه، عکسش نمیشه. پس اینطور نیست که اذا وجد احد هما وجد الاخر به طور مطلق پذیرفته بشه. چون به طور مطلق پذیرفته نمیشه بلکه تفصیل داره، ما ناچاریم که مفهوم قضیه رو رسیدگی کنیم تا اون تفصیلی که در مسئله هست معلوم بشه. الان هم همونطور که توجه بودید بخش ثبوتی قضیه رسیدگی میکنیم. و ذالک این که بلا تفصیل و اختلاف نیست، بلکه این قضیه تفصیلی دارد، اختلافی دارد، به این جهت است که معنای اذا خالی نیست از چهار صورت. یک، اما ان یعنا بهی ان وجود کل واحد منه و اذا حصل یجب انه، انه را دقت کنید، یجب انه فی الوجود نفسه یعنی فی الخارج، ان یحصل الاخر، ان یحصل الاخر، نه ان کان قد حصل الاخر. این مثل از خارج گفتن الان که اشاره میکنم ابهامی توش نیست. لا یخلو، یا این چه قصد میشود به این ازا یا به این جمله که ان وجود کل واحد من العلت و المعلول ازا حصل، اگه در خارج حاصل میشه، ازا حصل یعنی فی خارج، یجب از اون احد هما، یعنی یجب صدور، انها یعنی صدور تجاوز، مثلا ان برای تجاوز، یجب فی وجود نفسه یعنی فی خارج. فی وجود نفسه رو هم مولا صدرا هم مولا اولیا هر دو بانه خارج گرفتن، در خود وجود نه در ذهن. یجب ان یحصل الاخر، واجب است که دیگری حاصل بشود نه حاصل شده باشد. تو حاشیه تو نوشتی؟ حالا چون ماضی مستقبل هم هست، ولی یه خیلی دخالت نداری ماضی مستقبل. کانقد حصل یعنی رتبتن، همونی که در علت معلول میگیم. البته ماضی و مستقبل یه مقدار بحث روشنتر میکنه. حالا اجازه بدیم به صورت چهارم که رسیدیم، حکم صورت چهارم که رسیدیم، اونجا بحث زمان رو مطرح میکنیم. اونجا بحث زمان چه مطرح میشه؟ معلومه که زمان در یه جا دخالت داره، در بقیه جاها نه. حالا اونجا میرسیم خود به روشنتر میشه. ولی الان زمان رو مطرح نکنیم، فکر میکنم بی دغدغه تره. زمان رو مطرح نکنیم، تقدم و تأخر علی بگیریم، تقدم و تأخر زمانی رو مطرح نکنیم. این یحصل و قد حصل اشاره به زمان نداره، اشاره به تقدم و تأخر داره. ماضی مستقبل میتونه ناظر به تقدم و تأخر باشه، تقدم و تأخر زمانی رو در ذهن ما القا میکنه، در حالی که ما منظورمون تقدم و تأخر زمانی نیست، منظورمون تقدم و تأخر رتبیه. بهتره که بحث از ماضی مستقبل نکنیم، ولی اگر هم کردیم مطلب غلط نمیشه، یعنی باز همون تقدم و تأخر اراده میشه به تسامح. البته ولی واقعا از مستقبل و ماضی تقدم و تأخر رتبی اراده نمیشه، تقدم و تأخر زمانی که مراد نیست اعتباره. بله، اگر به قول شما اگر بخوام ماضی مستقبل مطرح کنیم، یه فرض همزمانی هم داریم که البته اذا نمیسازه، اذا با همزمانی نمیسازه. اذا وجد احد و هما وجد الاخر نشون میده که تقدم و تأخر هست، که یکی رو شرط میکنه یکی رو مشروط میکنه. شرط و مشروط تقدم و تأخر دارن، با هم نمیتونن بیان، لفظ اذا معیت رو رفع میکنه. ولی خب عرض میکنم ماضی مستقبل رو اینجا اگر نیاریم فکر میکنم راحت تریم، اگر بیاریم یه خود تسامان غلط میشه تسامان. این احتمال اول بود که توضیح داده شد. احتمال دوم، او ان وجود کل واحد من هما اذا حصل یجب انه فی الوجود، بازم یعنی فی الخارج، ان یکون قد حصل وجود الاخر، وجود هر یک از علت و معلول اذا حصل این در خارج، یجب از اون وجود، نه یجب مستقلن، یجب از اون وجود، یعنی با صادر بشه از اون وجود، ان یکون قد حصل وجود الاخر، وجود آخر قبلا یعنی متقدما حاصل شده باشه. این هم زمان مثلا نیست، در دوبونی مثلا قد حصل یعنی قبلا یه قد رسمی. بله زمان اینا عرض می کنم زمان رو میتونیم مطرح کنیم، ولی توجه داشته باشیم که طرح زمان در اینجا تشابهه برای تقریب به ذهنه. اگر ما ماضی و مستقبل تعبیر میکنیم به خاطر اینکه مطلب رو به ذهن القا کنیم، نه به خاطر اینکه زمان در اینجا نقش داشته باشه. تقدم و تأخر در علت و معلول که تقدم و تأخر زمانی نیست. ما اگر تعبیر به زمان میکنیم در حاشیه شما تعبیر به مستقبل و ماضی شده، همه به خاطر تقریب به ذهنه، نه واقعا زمانی یا اختلاف زمان باشه. این دو صورت تمام شد. صورت سه، فرض سه، احتمال سه. اون دو فرض قبلی توجه کردید تاکید میشد فی الوجود یعنی در خارج، این یکی تعبیر میشه فی العقل یعنی در ذهن، که این با اون دو صورت قد فرق میکنه. او ان وجود کل منهما یعنی من العلت و المعلول اذا حصل فی العقل یجب از اون کل منهما ان یحصل الاخر فی العقل، هر دو تو عقل، اگر یکی در عقل حاصل شد از اون یکی دومی هم تو عقل حاصل میشه، که باید این دومی هم حاصل میشه از اولی حاصل بشه، یعنی منشأش اولی باشه. اون گفتیم یعنی معلت در عقل حاصل میشه، معلول تو عقل حاصل میشه یا راحت اگر معلول حاصل شد از معلول به علت میرسیم، به علت پی میبریم. نه این نمیخواد تضاف نمیگه اینه نفتر. این البته در حکمی که بعدا میاد معلوم میشه که این اصلا منظورش نیست، منظورش این نیست که بگه اگه مفهوم علت در ذهنت آمد مفهوم معلول هم در ذهنت میاد، که رابطه علیت و معلولیت رو بخواد بیان کنه که بگیشون تضاف رو اونی نمیخواد بگه، بعدا هم معلوم میشه. خب بله، ولی دیگه از بحث بیرون میریم. بله درست میفرمایید، فرق سوم چهارم خیلی روشن میشه، ولی از بحث بیرون میریم. بعدن من حالا چون فرمودید حواشی که داری کتاب رو نوشتم براتون میخونم که تصدیق بر برهان لمعین شده، دیگران هم اینطور فهمیدن و خود کلمات ابن سینا نشون میده که منظورش برهان علم لمعین به منظورش اشاره به باب تضاعف نیست، که اگه مفهوم علیت معلوم شد مفهوم معلولیت هم معلوم میشه. اون نمیخواد بگه، اصلا از عبارت احد هما و الاخر اون به دست نمیاد. احد هما یعنی علت نه علیت، تضاد بین علت و معلولیت نیست، بین علیت و معلولیته. اگر هم بین علت و معلول هست به برکت علیت و معلولیت، یعنی تضاد مشهوریه، تضاد حقیقی بین علت و معلولیته، اصلا اون تضاد مورد بحث ما نیست. خب چهارم، او ان وجود کل واحد منهما اذا حصل، نگفت خارج افزه، فرقی نمی کنه فرخارج افزه، البته ظاهرن فرخارج منظورشه چون بعدا رسیدیه میشه فرخارج، نه نگفته فل وجود، وجود کل منهما سازگار با وجود جنی و وجود خارجی، با هر دو سازگاره. اگر میگفت فل وجود یا فل عقل ما منحصرش میکردیم به وجود به خارج یا به عقل، اما چون هیچ کدومو نگفته با هر دو سازگاره. البته از حکمی که بعدا بیان میکنه معلوم میشه منظورش وجود خارجیه، قبلیار گفته بود همه رو اذا حصل فل وجود نفسه، باز اذا دومش رو گفت اذا حصل فل وجود، سومش رو گفت اذا حصل فل عقل، همشون تعلیم کرده بود که کجا هست کدام فل وجود نفسه. بله همون منظور بود، یاد رو برمان فل وجود نفسه نه یاد رو برمان فلاب و اون یاد رو برمان فل وجود نفسه فرق میکنه، یاد رو برمان فلاب یعنی حکم نفسه. اون فل اذا حصله یعنی اذا حصله فل خارج با برشه به قرینه بعدی، باید همینطوری معنی شه، ظاهریه نداریم. اگه بخواد جور دیگه معنی کنید خیلی به همین میزه، اینی که من الان معنی میکنم فکر میکنم مطلب رو صاف کرده، به همین صورت برین کنید راحت تاریم. اینجاهایی که شقوق مسئله مطرح میشه خیلی باید ملاحظه کنیم که شقوق در هم بر هم نشه، چون مشکلی بحث آقا همین شقوق شده، ولی اصل بحث اشکالی نداره، خیلی راحته. چون شقوق متعدد میشه حفظ کردن این شقوق و بعد حکم هر شقی رو به خودش مرتبط کردن این اقدار دشواره، این احتیاج داره به اینکه ذهن ما این شقوق رو در سنگ خودش خوب حفظ کنه و حکم هر کدوم رو مربوط به خودش کنه، وقت در این صورت مطلب خیلی برای ما واضح میشه. اما یه خلقی پیش بیاد دیگه قول شما بوم میشه. و ان وجود کل واحد منهما اذا حصل یجب انه فی العقل، این فل عقل قید یجبه، نه قید حصول. یعنی حکم عقلی نمیخواد بگی که در عقل حاصل میشود یا در خارج حاصل میشود، عقل واجب میداند. یعنی حکم فل عقلی یجب فل انه فل عقل ان یکون قد حصل الاخر فل وجود یا یعنی خارج او حصل فل عقل میشه، که این ظرف آخری یا خارج یا ذهنه، ولی اون فعل عقل ظرف رو تعیین نمی کنه. یا جواب اون فعل عقل ظرف رو تعیین نمی کنه. خب حالا شما که اصرار دارید به تضایف، تضایف رو حفظ کنید تا به حکمش برسیم ببینید تضایف هست نمی شاید این وقت حواس ما باشه، البته خیلی بعیده، ولی خب یه وقت ممکنه. خب این احتمال چهارون فإنه، چرا این لا يخلو اما ان یعنا بهی فإنه، فإنه تعلیل بر اون لا يخلو، چرا خالی از این چهار تا نیست؟ زیرا لفظ الا در مثل این مواضع مشترک هست بین این چهار صورت و مقلق هست. بله رسالت شد، یعنی مثال چه لعنه معنی ایزا لا یخلو این معنی او نبه هیچ ازا همین شد نظر چه اول، نه نظر چه اول شما تعلیل بر نظر چه اول میگیری؟ نه تعلیل بر نظر چه دوم بگیری، نظر چه اول که تمام شد، تعلیل بر نظر چه دوم بگیرید، اگه تعلیل بر نظر چه دوم بگیرید همون عزیز بندی شد. مشترکتون مغلطتون، یعنی به غلط اندازنده است، چون روشن نیست که منظور کدوم از این است. باید خوب به این اقسام و به این احتمالات رسیدگی بشه تا معنای ازا معین بشه و از مغالطه در بیاد، از اشتراش بیرون بیاد. حالا وارد بحث میشه. فنقول ان الاول کاذبون غیر مسلمه، اولی کاذبه، یعنی من جانب معلول کاذبه، من جانب الله صادقه، ولی چون تعیین نشده بود که معلول مراده یا علت مراده، ایشون حکم میکنه به این که قضیه کاذبه، چون قضیه کلی داره بحث میکنه، میگه احد اون هر کدوم این کاذبه، میگه هر کدوم که در خارج واقع شد اون دیگری به عنوان فرع اولی در خارج واقع میشود. این در طرف علت درسته، اگه علت در خارج واقع شد دومی که معلول است به عنوان فرع در خارج واقع می شود، اما از طرف معلول درست نیست، اگه معلول در خارج واقع شد دومی که علت است به عنوان فرع در خارج واقع نمی شود. پس قضیه یه بخشش درسته، یعنی از جانب معلول، از جانب علت درسته، از جانب معلول غلطه، ولی فرض اینه که در قضیه تعیین نشده بود که علت یا معلول، میگفت احدهما یعنی هر کدام، هر کدام اول حاصل شد دومی به عنوان فرع حاصل میشه، خب این قضیه غلطه، پس درستیشون درست میگه که قضیه کاذبه، یعنی قضیه به صورت مطلق کاذبه. اگر احدهما و آخر رو تعیین کنید بعد از تعیین یکیش درسته یکیش غلطه، اگر احدهما رو تفسیر کنید بر علت درسته، اگر تفسیر کنید بر معلول غلطه. فنقول ان الاول کاذب غیر مسلمه، اون احتمال اولی که گفتیم کاذب است و مقبول نیست. فإن أحدهما که بعدا میگه منظور از این احدهما علته، احدهما اونیست که اذا حصل یجب عنه، واجب است که از او دیگری حاصل شود بعد امکانهی، بعد از اینکه اون دیگری ممکن الوجود باشه، اگه ممکن الوجود بود میتواند از اون اولی حاصل شود. و هو الذی، ضمیر هو برمیگرده به احدهما، این احدهمایی که اگر حاصل شد یجب عنه وصول آخری علت است، بله علت اینطوره که اگر حاصل شد یجب عنه وصول دومی که معلول است، به شرطی که این دومی که معلوله ممکن الوجود باشه. اما عکسش، احدهما رو اگه بخواد بر معلول تطبیق کنی، آخر بر علت تطبیق کنی، میشه کاذب. اما المعلول فلیس حصوله یجب عنه حصول العله، معلول اینطور نیست که حصولش واجب شود از این حصول حصول علت، بله حصول علت واجب است به خاطر حصول معلول، اما از حصول معلول گرفته نمیشه، بلکه چون تلازم دارد واجب است که علت حاصل باشد، نه به خاطر اینکه از معلول حاصل شود. پس انها درست نیست. ان المعلول فلیسه حصولش یجب از این حصول حصول علت. حصول معلول اینطور نیست که از این حصول معلول حصول علت حاصل بشه، بلی علت تکون قد حصلت حتی حصل المعلول. علت قبلا حاصل شده تا معلول حاصل بشه، نه اینکه علت از معلول حاصل شده قبل روشی منظوری بعد. خب این حکم اولی روشن شد. اما قسم ثانی یعنی حکم اون فرض دوم احتمال دوم، فلا یستقو فی جانب العله، سه خط بیاد یا چهار خط بیاد پایین، ولا یستقو من جانب المعلوم، نه از طرف نه در طرف علت درسته نه از جانب معلوم درست، نه در جانب علت درسته نه از جانب معلوم. در یه جا تعبیر به فی میکنه، در یه جا تعبیر به نمی میکنه. بعد از اینکه من همه مطالب توضیح دادم علت این اختلاف تعبیر رو عرض میکنم. الان هیچی نمیگم، چون الان روشن نمیشه. میفهمد که در طرف علت درست نیست. دومی چی بود؟ احتمال دومی بود اگر یکی از این دو یافت شدن در خارج، دیگری قد حصل در خارج، دیگری قبلا یافت شده. ببینید در علت این درست میشه، اگر علت یافت شد دیگری یعنی معلول قبلا یافت شده، اون غلط. پس در جانب علت این قضیه صادق نیست. در جانب علت صادق نیست یعنی اگر احد و هما رو برای علت تطبیق کنید قضیه کاذب میشه، چون مفادش اینه اگر علت حاصل شد در خارج، معلول قد حصل قد کان قد حصل در خارج، در حالی که کار قد حسن نیست، بعدن یه حسن ها. پس این در طرف علت درست نیست. اگر این قضیه بخواد درست باشه، مستلزم این است، مستلزم دو تا محضوره. محضور اول معلول یا من تلقاء نفسه حاصل شده باشد، یعنی بدون علت، من تلقاء نفسه از جانب خودش بدون که علتی به اشتخالت کند، یا از ناحیه علت دیگر حاصل شده باشد، در صورت یه معلول این نیست. پس این اشکال که اشکال اول است که اگر این قضیه دوم در باره علت صادق باشد، یعنی بتونیم بگیم اگر علت حاصل شد معلول قبل حاصل شده، این مستلزم این است که معلول یا خودش حاصل شده باشد بدون احتیاج به علت، یا اگر هم از علت صادق شده باشه از این علت صادق نشده باشه، از این علت صادق شده باشه، که هر دوش مشکل داره به خلاف فرض ماست. این اشکال اول. اشکال دوم لازم است که علت مستقیمت الوجود عن المعلول باشد، یعنی تلازم نداشته باشه به معلول، یعنی وقتی علت آمد به دنبالش معلول نیاره، در حالی که حال علتی مستقیم از معلول نیست، یعنی لازم دارد معلول را. اینجا شما معلول رو علت رو مستقیم از معلول گرفتید، گفتید معلول رو به وجود نمیاره، معلول قبلا هست، پس او بی‌نیاز است از اینکه بخواهد معلول رو به وجود بیاره، یعنی علت بی‌نیاز از ایجاد معلوله، چون معلول قبلا حاصل شده. پس اولا لازم میاد که معلول معلول این علت نباشد، ثانیا لازم میاد که علت مستقیمیت الوجود عن المعلول باشد، یعنی معلول در پی نداشته باشد. حالا ممکنه هر دو شما هر دو اشکال رو به یک اشکال برگردونید، ولی بالاخره ظاهرش دو اشکاله. این در طرف علت بود که توجه کردیم در طرف علت درست نیست، در از جانب معلول هم درست نیست، به دو بیان که انشاءالله اختلافی از این کنم. اول قسم ثانی اینجا هاتون مشکل زیادی نداره، من زود زد میشنم، خیلی توضیح نمیدم، اینجا که لازمه بیشتر توقف میکنم. اول قسم ثانی فلای است و فی جانب علت، در جانب علت ثابت نیست، یعنی اگر بخواهید این قضیه رو ناظر به علت بگیرید، احد و همایی رو که در این قضیه آمده بر علت تطبیق کنید، صادق بر نمیاد. فإنه شأنین است لیس اذا وجد فی العله وجد فی الوجود ان کان المعلول قد حصل. این چنین نیست که اگر علت یافت شد در وجود، و اگر علت یافت شد در خارج این چنین واجب باشد، نه در حکم عقل من. حالا ممکنه در عقل من حکم بکنه اشتباهی، ولی در خارج این چنین نیست که معلول قد حصل. زیرا اگر معلول قد حصل باشد، یا من تلقاء نفسه حاصل می شود، یا به غیر الا، یعنی به غیر حاضر الا، الافلام علی الا، الافلام عهد زکیه، نه به غیر علت، یعنی بدون علت. اون با اگه بدون علت میشه با منطلق نفس فرق نمیشه. به غیر علت یعنی به غیر حاضر علت. علت میخواد، منطلق نفس نیست. علت میخواد ولی علتش این علت نیست. خب اگر بخواد معلول بدون تأثیر علت موجود بشه، یا باید منطلق نفس موجود بشه یا به غیر حاضر علت موجود بشه. مثالش این که میگیم معلول این که میگیم اگر بخواد معلول حاصل بشود قبلا، قبل از علت حاصل شود، یا باید منطلقای نفسه باشد یا به غیر حاضر علت باشد، به این جهت افته لعنهوی این معلول این کان قد حصل، اگر قبلا حاصل شده، قبل از علت حاصل شده، فلم یجب فل وجود من حصول علت اذا وجدت العله. اینطور نیست که در خارج از حصول علت بعد از وجود علت حاصل شده باشد، چون اگر بعد از حصول علت بخواد حاصل شده باشه که خب از اهل علت بخواد حاصل بشه باید بعد از علت حاصل بشه، در حالی که فرسیمون قبل از علت حاصل شده. پس لعنهو یعنی معلول امکان قد حصل، اگر قبلا حاصل شده باشه فلم یاد نتیجه شده میشه که یعنی لازم میاد که این معلول واجب نشده باشد در جهان خارج از ناحیه حصول علت اذا وجدت العله. یعنی اینطور نیست که اذا وجدت العله معلول از حصول علت حاصل می شود، بلکه معلول یا من تلقاء نفس حاصل شده یا به علت دیگر حاصل شده، در حالی که فرض کردیم از این علت حاصل شده. این اشکال اول بود، من تو صورت اشکال نگفته ولی خب اشاره به اشکاله که اگر بخواد معلول قبلا حاصل بشه، مشکلش اینه که یا من تلقاء نفس حاصل شده یا اینکه به غیر حاضر علت حاصل شده. اشکال دوم، و کانت تلچه، تلچه یعنی علت، و کانت تلچه قد حصلت مستغنیت الوجود، یعنی مستغنیت الوجود عن المعلول. لازم نیست که تلچه یعنی علت هم وقتی حاصل شده مستغنیت الوجود عن المعلول باشه، یعنی لازم نباشد که معلول رو ایجاد کنه چون معلول قبل ایجاد شده، دیگه استغنا داره، در حالی که علت استغنایی از وجود معلول نداره، علت باید معلول ایجاد کنه. شأن علیتش اقتضا میکند که معلول ایجاد کنه. اگر معلول ایجاد نکنه و مستغنی باشه دیگه شأن علیت نداره و علت نیست. ولی دیگه مستغنیش از این ماشون نمیشه، یعنی مستغنیش همین معلول نمیخواد، معلول نمیخواد، در حالی که این شأن علیت رو یعنی باید از این صادر بشه، ولی اگر از این صادر نشه معلول علت نه نیازه، نه نیاز شما اونطوری معنا نکنید، شما نیاز تو ذهنتون دارید همون نیاز مرسوم معنا میکنید. نیاز رو هم اشاره کردم، شأن علیت، شأن علیت اقتضا میکنن اگر چیزی مقتضی است به مقتضا احتیاج داره از باب اینکه شأنش اقتضا داره. پس علت اقتضا دارد معلول رو و نمیتواند از معلول بی نیاز باشد. بی نیاز به این معنا نه محتاج است یعنی متوقف است بر معلول، استغنا به معنای بی نیاز بودن، به معنای استغنا نداشتن الا به معنای متوقف بودن نیست، به معنای این نیست که در وجودش محتاج است، بلکه به این معنی است که در اتصافش به علیت احتیاج داره، بلاخره یعنی شأن علیتش اقتضا میکند که معلول داشته باشه و این شأن او رو ملزم میکند که معلول داشته باشه، و اگر معلول نداشت مستغنی میشه، با شأن علیتش نمیشه. بله یک راه داریم و اون اینه که در این قضیه که اذا وجد المعلول و اذا وجد احدهما وجد المعلول، اگر احدهما رو تطبیق بر علت کنیم در صورتی درست میشود که وجده به معنای اقتران باشه، به معنی اقتران باشه، یا حصل به معنی اقتران باشه. اذا حصلت العله حصلت المعلول به معنای اقتران باشه، اگر من اقتران باشه اشکال نداره، یعنی اگر علت حاصل شد معلول و او مقترن میشه، قد کان حصل یعنی قد اقتران، اگه این باشه اشکالی نداره، چون در خارج اینطور است که اگر علت موجود شد معلول و او مقترن هست، ولی اگه به معنی حسل باشه، یعنی حسل قبلا نمیسازی، عبارت غلط میشه، یعنی جمعه قضیه میشه قضیه غلط. پس قضیه رو در صورتی میتونیم درستش کنیم که تصرفی در معنی حسله بکنیم، حسله رو معنی افترانه قرار میدیم. الا ان لا یعنا به حسلت ما مضا، مگر اینکه به اون حسلت العله یا به حسلت المعلول ما مضا اراده نشده باشه، یعنی حصول گذشته اراده نشده باشه. ولکن، ولکن یعنی ولی، در این جوزی ها ولکن رو معنی بل میگیریم واضح تره. بلکه تعنه المقارنه در وضعی نسخ تعنه نداره، در وضعی نسخ داره، علاوه چه داشته باشه چه نداشته باشه فرق نمی کنه. ولکن المقارنه یعنی بل المقارنه، یا ولکن تعنه المقارنه یعنی تعنه المقارنه، بل تعنه المقارنه. حسلت اراده نشد، مقارنت اراده میشه. اگر مقارنت اراده میشه اشکال نداره، معلول علت مقارنت قضیه درست. نه مقارنت مقارنت زمانی، مقارنت مقارنت زمانی، ولی نه حصول حصول رتبی چرا در علت مقارنت زمانی داریم در مزرگات این توضیح بدم. ظاهران جلسه گذاشته علت که ده سرمدیه، علت که سرمدیه با منی که معلولم و زمانی مقارنت زمانی دارد، هر دو مجرد باشد، از شد این که مقارنت دهری یا سرمدی دارد. حالا مقارنت زمانی که عرض میکنیم به عنوان یک فرد شد، ولی بله بفرمون مقارنت زمانی در زمانیات، مقارنت دهری و سرمدی در دهریات سرمدیات. ولای هستق و منجان دل معلوله من رسین هستق، ولا تستق که ما تصیح شدیم، ولای هستق اقتصانی در میگرده، اقتصانی در میگرده. حالتا فلا تستق هم درست اشکال نداره، فلا تستق این قضیه، فلا تستق این قضیه، یا فلای هستق اقتصانی قضیه به معنای ثانی، یا مستقیم بگید معنای ثانی لایستو. هر دسته اصلا خیلی مهم نیست. ولایستو یا ولا تصدق من جانب المعلول می بسین به دو جهت از جانب معلول صحیح نیست. من جانب المعلول صحیح نیست، ولی فی جانب المعلول صحیحه. دارم جهت آوردن منوفی رو میگم. لا تست لا یستق فی جانب العله و یستق فی جانب المعلول، فی جانب المعلول یستق، ولی من جانب المسلول لا یستق، من جانب المعلول لا یستق. فی جانب المعلول یستق یعنی اگر اون احدی ما رو بر معلول تطبیق کنید، فی جانب العله لا یستق یعنی اگر احدی ما رو بر علت تطبیق کنید لا یستق، فی جانب المعلول لا یستق یعنی اگر احدی ما رو بر معلول حل کنید تطبیق کنید یستق. اینطور میشه اگر معلول حاصل شد فی الوجود کان قد حصل آخرین علت. این درسته، پس فی جانب المعلول درسته، اما من جانب المعلول درسته. من جانب المعلول اشاره داره به همون لفظ انهایی که ما در عبارت قبل میگفتیم، که بخواید ثابت کنید که اذا حصل المعلول کان قد حصل العلت من جانب المعلول. این درست نیست که بگید اگر علت حاصل شد، اگر معلول حاصل شد کان قد حصل العلت، درسته، اما کان قد حصل العلت من جانب المعلول غلط، من جانبش مهمه. پس لا یستق این قضیه من جانب المعلول، ولو یستق فی جانب المعلول، فی جانب المعلول درسته، اما من جانب المعلول درست نیست. فی جانب المعلول یعنی در این فضیه را در ناظر به معلول قرار دادید، احد و همه رو در معلول تطبیق کردید، قضیه ثابته. اما اگر خواستید حصول را من جانب معلول بگیره قلطه، اگر حصول علت را سابقا بخواهید از معلول لاحق به دست بیارید قلطه، پس من جانب المعلول باطله، فی جانب المعلول باطله. ادامه بگیرید، من اونجور که
مقارنت بگیریم،
حتما شد آبا خب بله اون میخوام درسته، ولی این لا تصدق رو عطف در اون بالا بگیرید هیچ مشکلی نداره. اونم که شما میفرمایید مقارنه درسته، به شرطی که من جانب المعلول حصول علت من جانب المعلول نباشه، نه مقارنت من جانب المعلول نباشه. لیکن لا تصدق یعنی مقارنه؟ بله لا تصدق به مقارنت اشاره نمی کنه. لا تصدق المقارنه من جانب المعلول، مقارنه من جانب المعلول نیست. بله نه همون که شرح می کنم ظاهرا راحت تره. لا یصدق رو اصل بگیریم در اون لا یصدق رو راحت. خب این با این عبارت کسی نمیگه اینجوری. مثلا این شما فرمایید اگر شما حصول من مقارنت بگیرید درسته، به شرطی که حصول از جانب معلول نگیری. این عبارت به این صورت نمیارن، برای فهمیدن این معنا اینجور عبارت نمیارن. بله این هم این فرمایششونه که لا یصدق من جانب المعلول یعنی حصول از جانب معلول درست نیست به دو جهت. نه فرماشش نمیشه. ایشون هم میگن حصول باید از جانب معلول نباشه به دو جهت. فرماشش هم درسته، ولی عبارت صافی چی؟ این تایید میکنید شرط میشه و لایستاق بالا خواهد راحت بیتر راحت بشید. اما به دو جهت درست نیست این قضیه از جانب معلول. جهت اول با مختزای علیت منافات دارد، جهت دوم تحصیل حاصل است. دوباره سرم من خلاصه شو میگم که بعد وقتی میخوام توضیح بدن راحت تر توضیح بدن. اشکال اول اینه که اگر بخواهد علت از معلول حاصل شود، که فرض اینطور شد دیگه که بگیم اذا کانت اذا وجدت اذا حصل المعلول فی الوجود کان قد حصلت العله منه، یعنی از معلول، اگه این بخواد باشه لازمش اینه که معلول اصل بشه علت فرد بشه. این با مختبه علت منافات داره. شأن معلول این نیست که اصل بشه و شأن علت این نیست که فرد بشه. شما الان دارید علت رو زائده معلول حساب میکنید، میگید قبلا حاصل شده، اینو شده رست میگید، ولی میگید از ناحیه معلول حاصل شده، این غلطه. پس دارید علت رو فرع معلول قرار میدید و فرع شدن معلول علت با علیت نسازه داره، با مقتضای علیت نمیسازه. این اشکال هم و ذالک این دو بر این که به جهت لا تصدق به این جهت است که علت ولو حاصل ذات هست قبل از معلول هم، اما فلیسه ذالک واجب و حصول معلول، حصول علت از حصول معلول واجب نمیشه، بلکه برعکسه، حصول معلول از حصول علت واجب میشه. ولی شما در اینجا فرض کردید که حصول علت از معلول واجب میشه، اون غلطه، بخاطر دادن چون با شأن علیت با مقتضای علیت نمیسازه. دوم این که اگر معلول حاصل شد اگر اگر علت حاصل شد، معلومه چرا گفتم، اگر علت حاصل شد قبل از معلول، دو مرتبه معلول بخواد بیاد حاصلش کنه، تو قبل از معلول حاصل شده. حالا فرض ما اینه که اگر معلول حاصل شد، علت کانت قد حصلت، پس علت قبل از معلول آمده. وقتی معلول میاد بخواد علت رو حاصل کنه، تحصیل حاصل، معلول قبل حاصل شده، علت قبل از معلول در این فرض ما حاصل شده. وقت میخوان در این حال بگیم از معلول ناشی شده، معلول قبل از این که بیاد که نمیتونه علت رو حاصل کنه، پس وقتی میاد میخواد حاصلش کنه، میخواد چیزی رو حاصل کنه که قبل حاصل بوده، میشه تحصیل حاصل. دقیق میدین چه از میکنم؟ علت اول حاصل شده، فرض ما اینه، بعد معلول میاد، معلولی که میاد از این معلول میخواد علت حاصل بشه، در حالی که علت قبل حاصل شده، میشه تحصیل حاصل. ولوسه ثانی این است که از شیء الذی، منظور از شیء علتی، از شیء الذی قد حصل، یعنی حصل به نفسه، که هنوز معلول نیمده. این چی میگیم حصل به نفسه؟ تو معلول نیمده که تا بخواد علت حاصل کنه، پس باید علت اگر قبل از معلول میاد به نفسه حاصل بشه، به وسیله یه علت معلوم که حاصل نمیشه، به نفسه حاصل بشه. شیئی که قد حصل به نفسه، یعنی علت، محال است که یجب وجودش به سبب حصول شیعی، یعنی معلولی که یفرد حاصل ها، محال است که دوباره اون شیعی که قبلا حاصل بوده واجب الوجود شود به توسط حصول شیعی، یعنی معلولی که یفرد حاصل ها. یه وقت خودش حاصل شده من تلقای نفسه، یعنی به نفسه، یه بارم دوباره با این شیعی که فرض حصولش می شود، یعنی معلول، بخواد دوباره حاصل بشه، میشه تفصیل حاصل. بعدم همین اخیر میگه الا ان لا یونا به لفظ حسلا مفهومه بل اونیل مقارنه. آیا این اگه داره مقارنه رد میکنه چه دوباره میگه؟ میگه مگر این چه دوباره مقارنه رو رد میکنه؟ چرا؟ الا ان لا یونا به لفظ حسلا مفهومه. قبلا گفت اگر قصد نکنی به لفظ حسلا مفهومش را، مقارنه رسمی درست میشه. شما میفهمید به شرطی این که اشتی که من جانب المعلول نگیری، یعنی انهو نیاری. شما خلاصه حرفتون اینه که اشتی که انهو نیاری، اگر انهو بیاری به دو وجه باطله، مگر این که حصله رو اراده نکنی که درسته، یعنی اگر انهو هم بیاری درسته نمیشه، یعنی اگر انهو هم بیاری حصله رو به مفهوم خودش قرار ندی درسته، وقت میشه مقارنتی که انهو باشد بازم درسته میشه. یعنی مفهوم حصله رو رعایت نکنی، یعنی مفهوم حصله نباشه، یه مفهوم دیگه باشه، یعنی حصله معنی خودشو نداشته باشه، یه معنی دیگه داشته باشه. اگه حصله معنی خودشو داشته باشه نمیشه، چون حصول علت از معلول نیست، حصول علت از معلول نیست، و الا اگر حصول علت از معلول باشه این دوشگاه میگفتیم پیش میاد. الا ان لا یونا به نفس حسل مفهومه هون حالا ببینه لان الالا و این کانت حاصلت از داد فلسو زال و شباد و حصول المعلول. این الا ان لا یونا به نفس حسل مفهومه هون که مفهومه هون که به دومی که میخونه، به دومی که مربوط میشه، یعنی به بچستانی که تحصیل حاصل مربوط میشه. اگر حصله به معنای حصله نباشه تحصیل حاصل نمیشه، اما به بچه اولم ظاهرا میخوره. اگر حصله مبارده نه وقت اینطور میگیم و این کار و اول اینطور میگیم در صورتی که حفله به من خودش نگیریم و این مقارنت بگیریم و اول اینطور میگیم الاله کانت حاصلت از ذات و واجبون نه حصول المعلول اگه مقارنت بگیریم دیگه من حصول المعلول نمیگیم نه حصول المعلول میشه مقارنت اینجوری میشه اخبار این الاله لا یونه به لفظ حفله مفهومه وچه اول رو هم تصمیم میکنه نه تنها وچه دوم رو بچه اول هم تصمیم میکنه اونطور بچه اول اگر حصول من حصول نباشه وقت من حصول المعلول میشه نه حصول المعلول یعنی علت واجب و ذات هست نه حصول المعلول نه من حصول المعلول اخو مقارنت درست میشه حصلا به من اصلی خودش نمیاد دو تا قسم رسویی کرده دو قسم رسویی کردیم تموم شد قسم سوم و چهارم باقی مونده وقتمون تمومه اگر مقارنت رو اگر حصله رو به معنی مقارنت گرفتید من رو هم در معنی رو بگیرید مختل مصورت درست میشه چون من دیگه با مقارنت جمع نمیشه اونی که با مقارنت جمع میشه نه هست